بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فرمودن که عبارت را از بالا میخونن حتی و کمال قوه ادراک جزئی سیما قوه متخیل آن است که با آن که به غایت قوی باشد در نهایت انقیاد و اطاعت باشد مر قوه عقلیه را، به حیثیتی که هنگام انتقاش و ارتسام نفس به صورت معقولات و اتصال وی به عقل فعال که مفیض علوم و کمالات است به اذن الله تعالی و جبرئیل عبارت از اوست، قوه متخیله منجذب شود به سوی قوه عقلیه به حدی که هر صورتی که مرتسم شود در ذات نفس به عنوان تجرد و کلیت مرتسم شود مثالی و شبهی از او در قوه متخیله به عنوان تمثل و جزئیت. پس حکایت کند متخیله مدرکات قوه عقلیه را اگر ذوات مجرده باشد به صورت شخصی از اشخاص انسان که افضل انواع محسوسات جوهریه هست در کمال حسن و بها، و اگر معانی مجرده و احکام کلیه باشد به صور الفاظ مقروعه محفوظه که قوالب معانی مجرده است در کمال بلاغت و فصاحت. همینطور عبارت ادامه داره. فرمودید که قوه عاقله هم میتونه قوای خودش را به عنوان این که تور او باشن در نظام هستی روانه کنه و از ناحیه اونها معلوماتی را به صورت جزئی به دست بیاره، بعد خودش اون معلومات جزئی را به نحوه کلی ترسیم بفرماید. برای همینه که به تعبیر جناب شیخ رئیس ابن سینا و همچنین از آقا در کتاب شریف صرح العیون باب هفتم، این هفتم که الان اتفاقا امروزم در خدمت عزیزان حرفشو داشتیم، با بحثای اینجا یک نحوه با هم دیگر و متطابق بود. اونجا جناب شیخ و رئیس و هست آقا هم فرمودن که چون سلطان قوای انسان عقل است، تمام ادراکات انسان همه عقلانیه، تمام شؤون انسان و حتی بدن انسان عقلانیه، لمس و ابصار و سمع و شامه و ذائقه و لامسه مطلقا همه عقلانیه، و چون سلطان قوای حیوان وهمه، مطلق شؤون حیوانات همه وهمانیه. برای همین است که انسان با حیوان در مطلق شؤونش فرق داره، در هیچ نحوه با هم دیگر اشتراک ندارن. این حرف ابتداییه که ما با حیوانات در امور جسم و در امور بدن و در امور قوای ظاهریه و تا حس و تا قوه خیال و وهم با هم مشترکیم و فقط در قوه عاقل با هم متمایزیم، نه اتفاقا در تمام شؤون از هم دیگر متمایزیم. طوری تمایز داریم که به تعبیر جناب شیخ و هست آقام در همون عین هفتم، برای همینه که انسان از ناحیه لمس میبینید که انتقال پیدا میکنه از محسوسات به معقولات، ولذا انسان چون سلطان قوای او عقله، میتونه از تمام قوایش، ادراکاتش، حواسش، حتی از امور تحریکات در مرتبه امور جسمانی و عقل عملیش هم میتونه انتقال پیدا کنه از محسوسات به معقولات. و همینه که میبینید این همه از محسوسات شکار میکنه در علوم تجربی که از راه حواس پنجگانه در محسوسات سفر میکنه، چقدر معقولات و کتاب ها به دست میاره، چقدر علوم و معارف کسب میکنه جناب انسان. که الان نوعا تمام عقول را افراد عادی بشر و همه ماها بیشتر الان در این جنبه داریم به کار میگیریم که قوه عاقله شبان روز تقریبا به یک نحوی تابع قوای حسیه و وهم و خیال این هاست. که حالا اگر آدم خوبی باشیم، که انشالله هم هستیم، و خوبتر بشیم و بالاترها و بالاترها، طوری هست که اگر آدم خوبی باشیم، حالا ادراکات حسیه را، قوای ادراکیه را در جهت بد به کار نمیگیریم. داریم شبان روز حرف میشنویم، کتاب میبینیم، مشاهدات بصری داریم، مسموعات سمعی داریم، لمس ها و بوها و استشمام این های و انشاءالله خوب داریم، و عقل از این ناحیه داره ادراکات معقولات رو به دست میاره. از این باب که انسان رو اون قوه و توان هست که بتونه از محسوسات به معقولات سفر کنه. نوعا افراد عمومی انسان الان بیشتر در این بخش در کارن. تمام دانشمندان جهان همینجور، کسانی که در علوم تجربی در مطلق شؤون عالم، از زمین شناسی، حیوانات، گیاهان، اختر شناسی، آسمان شناسی، مطلق امور دارن کار میکنن. اینا الان قوه عاقلهشون همینجور شبان روز منتظره که تا از ناحیه حواس پنجگانهشون ادراکاتی پیدا بشه و این ادراکات به قوه خیال داده بشه، محسوسات متخیل بشن و متخیل در خدمت عقل قرار بگیره و به صورت معقول در بیاد و انسان از محسوسات و معقولات انتقال پیدا میکنه. این انتقال انسان از محسوسات و معقولات از خواص انسان است که در حیوانات این خاصیت نیست، چه این که در نباتات و جمادات هم این خاصیت نیست. البته در اجنه هست. انسان رو که میگیم این مباحث با اجنه شریکه، منتها قدرت و عظمت انسان در قوه عاقله نوعا باعث شد که دیگه بحث انسان وقتی پیش میاد بحث جن تقریبا مفقود میشه. و جن هم همچنان که یه بحث موجود به ظاهر پنهان از چشم ما هست، جن مستطره، نوعا مباحث جن هم یه مباحث استتاریست، کمتر خودشو نشون میده. الان بحث انسان، ولذا اکثرا انسان از ناحیه محسوسات انتقال به معقولات پیدا میکنه. همین درس خوندن های متعارفی که ما الان در حوزه هم روشش در پیش گرفتیم، دانشگاه هم در پیش گرفتیم، از همین و مبحث که نوعا از محسوسات و معقولات داریم سفر میکنیم، به این معنا که انتقال پیش میاد برای ما از شنیدن از استاد، کتاب، درس، مباحثه، نگاه کردن سطور کتاب، شنیدن اسباد، که نوعا الان باز بیشترین قوهی که ما در انتقال به محسوسات به معقولات ازش استفاده میکنیم قوه سامعه و باصره است، که واقعا دو مظهریت اسم شریف بصیر و سمیع حق متعال خودشو خوب نشون میده. این در قوس سعوده و اکثری توانشم دارن. میبینیم که کافر و مشرک، خوب و بد، اینا همه تو این وادی دارن کار میکنن. البته وادی وادی خوبی هست برای کسی که میخواد سیر عملی سنگین عرفانی بفرماید، از همین این راه بالا بره بهتره. اما وادی دیگر هم هست. وادی دیگر اینه که ضرورتی نداره که انسان تمام معقولات رو از سیر سعودی از ناحیه حواس خمسه و وهم و خیال از پایین به بالا انتقال پیدا کنه. میتونم که صور معقولات را از ناحیه قوه عاقله در اتصال با عقل فعال بگیرد. حالا در اینجام که این بحثم همین بحثی که الان قسمت اوله که نوعا انسانهای عادی متعارف دارن معقولات را از ناحیه محسوسات به دست میارن، این باز اون بحث منطقی همچنان سر جای خودش هست که ما چجوری میتونیم از معلومات بدیهی روشن، چه تصوری و چه تصدیقی، به چه طریقی میتونیم به مجهولات تصوری و تصدیقیمون راه پیدا کنیم و منطقم که معمولا معرف و حجت رو در دو بخش تصور و تصدیق در کیفیت وصول از معلومات تصوری به نام معرف یا از معلومات تصدیقی به نام حجت به معلومات و به مجهولات و تصوری و تصدیقی چگونه باید برویم رو منطق به ما یاد میده. من تا اون بحث همچنان سر جای خودش باز هست که در حقیقت باز انسان از محسوسات هم که معقولات رو میگیره همچون نیست که در حقیقت معقولات را از خود محسوسات انتزاع کنه. این حرف آقایان مشابه، وگرنه در نزد محققین اینها علمای ادراکی ظاهری و حواس پنجگانه که زمینهای انتقال نفس از محسوسات به معقولات را فراهم می کنن، اینها به در نزد صدر و متعلهین علل مؤدن نه علل تامه. یعنی در حقیقت معلوم تصوری روشن ما رو به عنوان علت تامه نمی رساند به مجهول تصوری، و معلوم تصدیقی بدیهی و روشن ما رو به عنوان علت تامه ایصال به مجهول نمی کنه، بلکه مقدماتی که ما در براهین یا قیاسات خطابی یا شعری یا جدلی یا برهانی به کار می گیریم برای حصول نتیجه، این مقدمات به عنوان علت تامه نیستند در تحقق نتیجه، بلکه اینا علل مؤده. ولذا حواس پنجگانه اگر تور شکار نفس ناطق هستند، در حقیقت این نحوه ادراکات ابتدایی که نفس بر اساس قوه انشائیهی که خدا به او عطا فرمود اینها رو در خودش انشاء می فرماید، اینها در حقیقت زمین سازند که نفس قدرتی پیدا میکنه و قوه عاقله زمینه ارتباط او با عقل فعال فراهم میشه. وقتی مقدمت این قیاس طبق قاعده درست چیده شد، اتصال عقل بر اساس این مقدمات علت مؤده زمینه آماده میشه که نفس قوی بشه و قوه عاقله ارتباط پیدا بکنه با عقل فعال، صورت نتیجه را که علم است بگیره. یعنی به یک معنا چه ما از محسوسات به معقولات سفر کنیم و چه از معقولات به محسوسات تنزل کنیم، مطلقا انسان صور معقوله را به علم عقلی را مطلقا از عقل فعال و عالم غیب میگیره. حالا یه وقتی نفس ضعیفه، این سویه ها زمین سازن که نفس قوی میشه، میتونه ارتباط پیدا کنه با عالم غیب، نتایج رو بگیره. یا و یه وقتی هم که نفس قوی تر از این هاست، نیاز به این علل مؤده نداره در این که از محسوسات انتقال به معقولات حاصل بشه، بلکه خود نفس در موطن قوه عاقله با قوتی که داره ارتباط پیدا میکنه با عقل فعال، به صرف اراده هر چرا که بخواهد بداند بهش علم پیدا میکنه. نیاز نداره که این علل مؤده زمین ساز نفس بشن، چون اینا را برای کسانی بود زمین سازی کنن که نفس ضعیف دارن. به هر حال اگر هم حواس پنجگانه زمینه ادراک ما را نسبت به عالم عقل فراهم بیارن، پس بازم ما معقولات را از عالم عقل باید بگیریم. معقولات از دل محسوسات انتزاع نمیشه. این را مشاع میگوید که ادراکات انسان انتزاعی است، اما این رو نمیپذیریم. بر مبنای حکمت متعالیه ادراکات انسان تا مرتبه حواس پنجگانه و وهم و خیال به انشاء نفسه و در مرتبه صور معقولات به مظهریت نفس است. به این معنا که نفس اتصال پیدا میکند بر اساس حرکت جوهری و عقل فعال و عالم غیب و صور معقولات را از عالم غیب میگیره. خب حالا یا انسان ضعیف است، قوه عاقله او قدرت ارتباط با غیب رو نداره، مجبوره که از ناحیه ادراکات حواس پنجگانه ظاهری اینا را موعد قرار بده، زمین ساز قرار بده که بتونه علم را از عالم غیب بگیره، که این از خواص نفس ناطقه انسانی است. در این مرتبه از بحث با دیگر موجودات و میتونه از باب انتقال از محسوس به معقول با حیوانات متمایز بشه. حالا بحث دیگر اینه که نه، خود قوه عاقل انسان بدون این که از محسوسات نیاز داشته باشه، یا نه قوه عاقل بر اساس این که سالهایی با قوای ادراکی حسی در ارتباط بود، انتقال از محسوسات به معقولات براش پیش آمده، حالا قوی شده و میخواد خودش بدون توجه به حواس پنجگانه بتونه اتصال پیدا کنه به عالم غیب و معانی را و حقایق را و صور ذوات مجرده را از غیب ادراک کنه. که در این بخش البته شاید در حیوانات هم در بعضی از حالاتشون چیزای مشاهده بشه که روایات هم میفرماید. در حیوانات هم گهگاه انتقالات به غیب و خبرهایی را از غیب گرفتن مطرح هست، مثل اون چرا که در مورد حوادث آینده از حالات حیوانات افراد انسان حتی انتزاع می کنند. حالا اونا باز بحثش رو اجازه بفرمایید بذارید الان این بخش حرف رو پیش بریم، که حالا اگر قوه عاقله ارتباط پیدا کرد با عالم عقل فعال، یعنی به تعبیری با جبرئیل، مراد از جبرئیل یعنی جوهر مجرد عقلی که به اذن الله حقایق و معارف رو به انسان القا میکنه. اینجا میفرمان به این که کمال قوه متخیله به اینه که در خدمت قوه عاقله باشه، به طوری در خدمت ایشون باشه که مزاحم او نشه، رهزنی هم نکنه، خودش رو به عنوان مطیع او بفرماید نه فرمانده او کنه. ولذا اگر قوه خیال بخواد غلبه پیدا کنه بر قوه عقل، مانع کار عقل میشه. و اون اصل دیروز رو که به عرض رسوندیم، هر قوه از قوای انسان غلبه پیدا کنن بر قوای دیگر، احکام اون قوه و ادراکات او قوه بر ادراکات قوای دیگر مقدم میشه. اینجا هم اگر قوه خیال بخواهد غلبه پیدا کنه بر عقل، به جای اینکه مطیع عقل باشد فرمانده عقل میشه. ولذا تا قوه عاقل میره با غیب مرتبط بشه، صورت غیبیه رو ادراک کنه، قوه خیال رهزنش میشه، چیزهایی را از ناحیه خودش انشاء میکنه و نفس را به انشاءات صور خودش مشغول میکنه و از توجه نفس به قوه عاقله در اتصال با عالم غیب منصرف میشه. ولذا میبینی خواب رو شروع کرده، خواب خوشی رو شروع کرده، بعد می ناگهان ابتدای خواب، وسط خواب، اواخر خواب، همه چیز به هم خورد، معلومی که قوه خیال آمده رهزنی کرد، یعنی بازم غلبه پیدا کرد، صورتهایی را این وسط آورده ریخته و نفس مشغول صورتهای او شد و از توجه به قوه عاقله در اتصال با عالم غیب منصرف شد. اما کمال قوه متخیله و قوه خیال چیه؟ اینه که ضمن این که اون قدرت انشاء صورت را همچنان در کمال و عزت و عظمت میتونه داشته باشه، خودش را تقدیم قوه عاقله کنه. اصلا در پیشگاه عقل تا موقعی که او صورتی را، حقیقت عقلی را تلقی نکرد که ایشون بخواهد صور عقلیه را متمثل کنه، مثل یه آینه صافی باشه قوه خیال که از خودش صورتی انشاء نکنه و صور عقلیه را مخلوط و مشروب نسازه و خواب را به صورت ازغاث احلام در نیاره یا مکاشفه را تبدیل به مکاشفه خلاف به القاعات شیطانی نکنه، بلکه همانند یک آینه صافی باشه که در مقابل قوه عاقله قرار گرفت و منتظره که قوه عاقله کی از عالم غیب شکار میکنه. به محض اینکه قوه عاقله زواتی را یا معانی کلی عقلی را از عالم غیب شکار کرد، او سری کارخانه تجسم و عکاسی نفس ناطقه است، تجسیم دیگه کارشه. ولذا زود میبینید القاعات و تلقیات قوه عاقله را به صورت در میاره. حالا بسته اینه که قوه عاقله چی از غیب گرفته باشه. اگر با ذوات ملائکه تلقی داشت، قوه خیال و متخیله، سریع او ذوات جوهر مجرد عقلی را که در ادراک قوه عاقله در آمده، او را سریع میگیره، به شکل یکی از افراد انسان در میاره. اینجا هست که در بین اهل معرفت یه بحثی را از ایمانور میشنوید که مثلا میگن توقل پیدا کنید در شخص خاص و یا شاگرد اگه هست در استادش متوقل بشه. گفت مطلب خوبیه، منتها همون فرمایش آقای شهرانی رحمت الله علیه گفت نخود کشمش خوب غذاییه، ولی چون دست بچه ها افتاده دیگه بزرگا میخوان بخورن خجالتشون میاد. این که در دستورات عملی مثلا آمد شاگرد در استاد خودش، حالا اون شرایطی که شاگرد کی باشه بازم خودش برنامه داره، نه هر کسی شاگرد است نه هر کسی استاد. حالا اگر شاگرد شاگردی باشه مثل سلمان و ابوذر و مقداد و استادم استادی باشه مثل امام امیرالمومنین، که حالا اینا رو به عنوان شاهفرد شاگرد و استاد مثال بزنیم، اگر شاگرد شاگردی باشه مثل خود علی و استادم استادی باشد مثل پیغمبر اکرم، اینا دیگه از اون شاهفردهای استاد و شاگرد. در حال اگه شرایطی که در کتاب‌های عرفانی مطرح فرمودن که شاگرد واقعا کی باشه و استادی هم که میگوین انسان بی استاد نمیشه، هم از طاقا چقدر روش تأکید دارن، هم مرحوم آقای کشمیری تأکید دارن، هم آقای میرزعلی آقای قاضی رحمت الله علیه، اصلا تمام بزرگان علم و معرفت تأکید دارن، جز یه عده بسیار قلیلی گوش و کنار از اینا شنیدم که نه استاد نمیخواد، انسان همینجوری میتونه خودش هم برسه. خب حالا این بحث ما در جای دیگه هم به عرض عزیزان رسوندیم. بسیار خب، حالا گهگاهی پیش میاد یه تک تک افرادی میتونن بدون استاد یه چیزایی بر اساس صفای نفسشون بگیرن، حرفی نیست، اما باز استاد دیگه چیز دیگریست. یعنی همونهایی هم که ادعا شده این آقا بی استاد گرفت، شما یه دقتی حالا این لازمش اینه که این کتابایی که به عرض رسوندم اینا رو زیر رو بفرمایید، بعد میبینید در اونها یه فرازنشیبایی هست. خلاصه اونی که استاد ندیده یه چیزایی بهش دادن، خلاصه یه گیرودارهایی در گرفته های او هست. بنده چند تایی رو که ادعا شده که اینها دیگه بی استاد گرفتن، حرفاشون یه کمی آدم زیر رو میکنه، میگه خوبن، بزرگوارن، زحمت کشیده شده، چیزایی هم گرفتن، اما خلاصه فرازنشیب تو گفتارشون، تو رفتارشون، تو چیزایی آدم میبینه، اونقدر قوی بار نمیان تا اونایی که استاد دیدن چقدر قوی بار میان. یعنی شاگرد در این حال، شاگرد با همت، اهل کار و با صداقت، با طهارت، اون چرا که واقعا در علم و عمل باید پیاده بفرماد پیاده کنه، و اگر خدای نکرده رذایلی گوش و کنار داره در صدد ریشکن او باشه و خوب تن به کار بده و راه رو درست بره، یه قوتی پیدا میکنه که هرگز استاد ندیده ها به این راحتی نمیتونن این قوت رو پیدا کنن. حالا کسی نمیگه که استاد علت تام است در دهش حقیقت و مثلا فضیلت به شاگرد، اما بالاخره اول لا ایجر الامور الا به اسباب. خداوند هم به نظام هستی خودش رو جوری تنظیم کرد که از نایه وسائط میتونه به انسان القا کنه. چنگلا بعضی همی امروز هم اومدن ادعا کردن، همین حرفایی که بعضی هم میگن آدم استاد نمیخواد، اونا اومدن بیشتر از این را گفتن، حتی آدم به معصومین هم میخواد چکار داشته باشه؟ ما چکار به پیغمبر و علی و ائمه اینا داریم؟ ما خودمون با خدا ارتباط برقرار میکنیم و به صداقت خودمون از خدا میگیریم دیگه، به علی چکار داریم؟ به انبیا و ائمه اصلا چکار داریم؟ ما چکارشون کنیم؟ که تو بحث به اینجا هم کشیده شد. حالا اون نکته ای که عرض خواستم بکنم، قوه خیال الان اینجا به صورت کلی فرمود قوه خیال در خدمت قوه عاقله باشه. به محض این که در قوه عاقله صورتی از ذات اشیاء غیبی، از مجردات عالم عقل یا معانی و حقایقی از عالم عقل در قوه عاقله مرتسم شد، حالا اینو لفظ ارتسام منطقش دیگه هدایت فرمایید که الان چون لفظ ندارن این اندازه حرف زدن به مطابق فهم ما. قوه خیال اولا رهزنی نکنه، مزاحم عقل نشه، عقل رو مشغول نکنه به خودش، نفس رو از اشتغال به عقل با عالم غیب به سوی خودش منصرف نکنه، بلکه یک آینه صافی باشه که در خدمت عقل قرار بگیره، ضمن این که کمال و قوت خودش رو هم داره که میتونه هر جور صورت انشاء کنه، فعلا دست به عقل نزنه، بگذاره عقل ارتباط رو با عالم غیب برقرار کنه. وقتی ارتباط برقرار شد، کاری که قوه خیال میتونه بکنه اینه که بیاد اونی رو که عقل ادراک کرد رو تمثل بده، ولذا قوه خیال رو فرمودید دستگاه عکاسی نفس ناطق است. منتها دستگاه عکاسی است که معانی رو تصویر میکند در قوس نزول و صور محسوسات رو هم تصویر میکند، اونور یکی اون یکی در نزول، یکی در صعود. این کار قوه خیال. ولذا آماده باش باشه، به محض اینکه عقل صورتی رو ادراک کرد، صورت او اگر ذوات مجرده باشه، مثلا عقل ملائکت الله رو ادراک کرده، جبرائیل رو، عزرائیل رو، سریع قوه خیال او رو بگیره به شکل شخصی از اشخاص انسان در بیاره. خب به شکل کدوم شخصی از اشخاص انسان در بیاره؟ اینجاست اون بحثی رو که آیون فرمودن که انسان در استاد خودش غرق باشه، به دیگران توجه نکنه، یکی از چیزاش همینجاست که حالا وقتی شخص با ای استاد در او اصلا توجه داره و میخواد حقایق و معارف رو از او قاعده بگیره، نگاه میبینی در خواب میبینه استادش داشت برای او حرفایی میزد، چیزایی میگفت. اینجا معلومه که قوه خیال، حالا اگر شخص درست باشه، درست گرفته باشه، بازم اون بحثای قبلی که عرض کردیم اونا همه یه ذهنتون باشه، باز قوه خیال خودش جدای از عقل بازیگری نکنه، بی خود صورتها درست نکنه، یا با عالم مثال منفصل قوس نزول مرتبط نشه که اشکالی رو از اونجا هم بگیره، چون شاید قوه عقل ارتباط با عالم عقل پیدا کرد، نوران قوه خیالم مرتبط با عالم مثال منفصل شد، بازم رهزن عقله. قوه خیال در صورتی رهزن عقل نیست، مطیع محض عقل باشه، هر چه عقل فرمان میده او، چه واسه عقل بهش فرمان بده، با عالم ظاهر متصل شو، با اینجا اتصال پیدا. چه واسه عقل بهش بگی با عالم مثال منفصل اتصال برقرار کن، اشکال صوری رو از اونجا بگیر. چشم. چه عقل بهش بگوید که من بهت میگویم اشکال صوری این چنین رو از خودت که داری انشا کن. بازم چشم. این میگن قوه خیال تطهیر شده که مطلقا در خدمت عقل. حالا که در خدمت عقله، به محض این که عقل حقایق مجرد رو گرفت، ایشون او رو به شکل شخصی از اشخاص انسان در میاره. خب به شکل عالم غیب هم سفر کردن، با موت طبیعی رفتن، الان به صور برزخیه اونام فراوانن. قوه خیال نمیتونه که، چون قوه خیال جزئی است، باید شکلی که تمثل میده باید اون شکلش هم متشخص باشه. چه شکلیه؟ به شکل کدوم فردی از افراد انسانه؟ چون انسان به صورت معنای کلیش در قوه خیال تمثل نداره. انسان به صورت معنای کلی یک مفهوم کلی است، اون مربوط به قوه عاقله است. قوه خیال اگه میخواست صورت انسان رو تمثل بده، شخصی از اشخاص را به صورت یک شخص مبهمی که معلوم نیست کی هست، معنا نداره قوه خیال تمثل بده، چون اونم جزئی لا متعین میشه کلی. مثل بگیم یک فرد از آدم، بگیم یک شخصی از افراد انسان، بازم کلی است، بازم کلی است. مثل این که گفتید جزئی رو در منطق در فلسفه هم فرمودید، جزئی به ماه و جزئی رو بخوای نگاه بفرمایی بازم میبینید کلی است، مگر این که جزئی متشخص در خارج رو به وجود عینی بفرمایید جزئی است. ولذا هر کجا جزئیت هست، تشخص او به وجود عینی خارجی است. خب اگر قوه خیال میخواد فرض انسانی جناب خاتم انبیا مثلا در قوه عاقله خودش ذات جوهر جبرئیل رو ادراک کرد، بخواد این ذات رو قوه خیال تمثلش بده، به شکل یک انسانی در بیاره، یه فردی از افراد انسان، به چه شکلی باید در بیاره؟ به شکل کلی انسان نمیتونه در بیاره، چون کار قوه خیال جزئی نیست. کار قوه خیال کلی نیست، صورتهای جزئی انشا کردنه. اگر بگیم همینجور به صورت یک شخصی از اشخاص انسان که مبهم لا متعین است بخواد صورتگری کنه، فرد لا متعین هم جزئی نیست، بازم کلی است. پس بالاخره باید به وزان یکی از اشخاصی که در نشأه طبیعت این قوه خیال با او افراد با او اشخاص ارتباط داره، علاقه داره، دشمنی داره، خوبی داره، دوستشون داره، چسب باید به صورتهای اینا در بیاره. خب برای جناب رسول الله قوه خیال مبارکشون گاهی جبرئیل امین را که قوه عاقله مبارکشون ملاقات می‌فرمودن و ادراک می‌فرمود، گاهی به صورت دهیه کلبی در می‌آورد. دهیه کلبی بعضیا نوشتن با حضرت همشیرم بود، حالا اگر خبرش درست باشه، یه جوان بسیار پاک متدین، خیلی بلند بالا و خوش سیما، بسیار خوش چهره، که در اون روز در زمان رسول الله دهیه کلبی از جنبه زیبایی معروف بود در بین جوانهای عرب در مدینه. بعد بونگایی هم یه جوان بسیار متدین خوب از تابعین پیغمبر، خیلی هم حضرت ایشونو دوستش داشت. حالا چجور شده حضرت جبرئیل را در موطن قوه خیال مبارکشون به صورت دهیه کلبی می دیدن؟ یا در روایات معراجی نگاه بفرمایید، حضرت در شب معراج وقتی به صورهای برزخی مثالی برخورد می کردن، صورها همه رو به شکل علی می دیدن، همه رو به شکل علی می دیدن. اینجا حالا قوه خیال افراد متفاوت. قوه عاقله شاید ارتباط پیدا کنه با عالم عقل و صورت یک جوهر عقلی رو، مثلا جبرائیل را، عزرائیل را، میکائیل را، اینا رو که ما حالا در تعبیرات ظاهری خودمون اصطلاحاتی روش به کار میبریم، که البته این بحث هم هست که واقعا کثرت ملائکه زیر سر چی، با اینکه اونجا ماده نیست، و کثرت افرادی یک نوع قطعا زیر سر ماده است، با اینکه ملائکه ماده و جسم و جسمانی که نیستن، پس چرا تکثر پیدا کرد؟ یکی جبرئیل شد، یکی میکائیل شد، یکی عزرائیل شد، یکی اسرافیل شد. اینا رو باید تو بحث فلسفی حل کنه که استقا در 1001 نکته اینا رو به لطف الهی حل فرمودن، اشکالاتش رو جواب دادن و خلاصه این جواب ها برمی گردد که کثرت ملائکه زیر سر قوابل ماست، قابلیت های ماست، نه زیر سر ذات خودشون. ملائکه در ذاتشون تکثر ندارن. اگرم تکثری مطرح میشه به کثرت قوابل هست نه به کثرت خودشون. و اینا بحث های جداگانه دار. الان همین اندازه میتونیم بحث رو پیش ببریم. ولذا قوه عاقله مثلا جبرائیل رو ادراک میکنه، قوه خیال او رو به صورت دهیه کلبی تمثل میده. بعدم مثل گهگاهی حالا بعضی از صحابه ها قوی بودن، امام امیرالمومنین که مشاهده میفرمود، بعضی ها قوی بودن هم مشاهده میکردن، مثل جناب ابوذر که روزی محضر آقا در منزل مشرف شد، دیدن که آقا با دهیه کلبی نشسته دار با هم حرف میزنن. حالا این نه تنها جوهر مجرد عقلی جبرئیل از قوه عاقله در قوه خیال خاتم انبیا تجسم و تمثل پیدا میکنه به صورت دهیه کلبی در میان و در موطن حس مشترک حضرت مبصر واقع میشه و مسموع میشه کلمات او، چه بسا جان مثل حضرت ابوذر علیه السلام هم باز میتونه اتصال پیدا کند با قوه خیال خاتم انبیا و در موطن حس مشترک او همون صورت جبرئیل رو او هم ببیند و او هم صدای او رو بشنود. من تا وقتی در صورت تمثلیه مشاهده میکند به حساب این به این خیال است که بله پیغمبر جدای در خارج از ذات او با یه دهیه کلبی که معروف بود با همدیگر نشستن دارن حرف میزنن. ولذا ابوذر خودشو کنار کشیده که خب مزاحم خلوت آقا با دهیه کلبی نشه، مثلا شاید دهیه با ایشون کار خصوصی داره. حالا ابوذر خبر نداره که این جبرئیل دهیه کلبی نیست، به صورت دهیه کلبی متمثل شده و اینم در بیرون از جان او و جان خاتم انبیا هم نیست به وجود مادی طبیعی که یک دهیه کلبی نامی پیش پیغمبر نشسته. این به صورت تمثلی است که در بحث شرح 57 همین فصوص الحکم اونجا استعاره فرمودم که ملائکه یک ذات استقلالی و وجود نفسی دارن که اون مربوط به مقام تجرد عقلیشونه، اون هرگز مادی نیست و یک وجود تمثلی دارن که این در مقام تمثلات در قوای ادراکیه انسانه که البته وجود تمثلی ملائکه تکثر پیدا میکنن به وجود افراد انسان در موطن ادراکات. حالا یه تصرفی هم میشه انسان کاملی بکنه و اون چرا که در جان خودش مشاهده میکند شخصی از افراد دیگر هم همون رو مشاهده کنه. ولذا ابوذر کنار کشید، بعد به نظر خودش منتظر شد تا دهیه کلبی کارش تموم بشه، حرفاش با آقا به اتمام برسه، خدمت آقا مشرف شد. آقا فرمودن خب می آمدید جلو، گفت آقا می ترسیدم مزاحم خلوت شما با دهیه کلبی بشم. آقا فرمود ایشون جبرئیل بود به صورت دهیه کلبی متمثل شده. ای الان در خارج به وجود مادی نیست، چون جبرئیل در مقام ذات خودش که یک وجود عقلانی است هیچگاه وجود مادی طبیعی پیدا نمی‌کنه. او وجود عقلی است، وجود عقلی هیچگاه وجود نفسی مادی پیدا نمی‌کنه اصلا. این الان یک وجود ادراکی تمثلی است در صغ جان خاتم انبیا است که الان با تصرف در ابوذر او هم میتونه در قوه مشترک آقا در اون موطن نه تنها قوه باصره و سامعه آقا جبرئیل رو میبیند و از اون میشنود با همدیگر حرف میزنند، بلکه ابوذر هم او توان رو پیدا میکنه که در موطن حس مشترک آقا اون وجود تمثلی جبرئیل رو که به شکل دهیه کلبی متمثل شد به قوه خیال مبارک خاتم انبیا او هم ای رو مشاهده کنه. ولذال افراد خیال میکنن از بیرون، اگر جناب رسول الله میگو نزل جبرئیل و حاضر جبرئیل تو روایت هم داریم که تو اتاق نشسته بودن حضرت اشاره میکرد به یه گوشه اتاقی بالای سقف میگوید نزل جبرئیل و حاضر جبرئیل، اصحاب خیال میکردن بالا سقف نگاه میکردن جبرئیل کجاست، نه جبرئیل اونجا نیست. بله، اینجا باید تو جبرئیل تو خود پیغمبر به وجود ادراکیش که تمثل پیدا کرده مشاهده کنی، نه به وجود مادی طبیعی خارجی، وگرنه جبرئیل وجود طبیعی مادی خارجی نداره، او ذاتش وجود نفسی، او جوهر عقلانی است. و اگر میخواد متمثل بشه معلومه در سوق جان انسان باید متمثل بشه و بحثایی که در این رابطه پیش میاد. پس قوه خیال هر فرد به مطابق اون چرا که با اون معنوس است، میبینید که صور عقلیه را به اون صورتهایی که خودش باش حشر داره در میاره. حالا اگر فرد شاگردی در استاد غرقه، میبینید مسائل عقلی رو به شکل استادش میبین. اگر معانی هست، الفاظی هست، اصواتی هست، مشاهده میکنه این اصوات را از دهن استادش دارش بهش میگوید که این در حقیقت از اصول ایقانی هست که از سوق ذات خود شخص برمیخیزد، نه از او استاد خارجی در بیرون. حالا اگر خواب دیده که او استادش در خواب اینقدر حقایق را از تفسیر قرآن، آیات، روایات، اسرار دو شب بهش القا میکرد، صبح که از خواب بیدار شد هیچی یادش نیست، اینا معلومه که قوه عاقله انشاءالله ارتباطی پیدا کرد با عالم عقل، حقایقی را و ذواتی را و معانی را ادراک کرد، اون ذوات و معانی به توسط قوه متخیل خیال صورتگری شد به صورت مثلا شکل استادش و به اصوات و الفاظی از او، بعد در موطن حس مشترکش او رو ادراک کرد. منتها تا موقعی که توجه او به حس مشترک بود، او رو میدید در اون موطن و میشنید، خب خیلی خوب مثلا ادراکات او انجام میشد. اما به محض اینکه از خواب به بیداری آمد، مجددا حواس پنجگانه او با بیرون از خود او ارتباط برقرار کردن. میبینید اون چرا که در موطن حس مشترک در حین خواب میدید یا میشنید، الان نه دیده ها یاد اوست، نه شنیده ها یاد اوست. گاهی دیده ها یادش میره، شنیده ها یادش، گاهی شنیده ها یادش میره، دیده ها یادش نمیره، یادش. و گاهی میبینید هر دوتا به یاد داره، گاهی میبینید هر دو رو فراموش میکنه. این البته زیر سر اون نکته است که نفس وقتی به ظاهر با قوای ظاهری مشغول شد، چه بسا از مدرکاتی رو که با قوای باطنی خودش ادراک کرده فعلا انصراف پیدا میکنه، نه اینکه حالا اون مدرکاتش از بین رفته، اونا همچنان در سوق نفس او هستن. منتها ایشون در عالم بیداری از خواب که به بیداری آمد میخواد اون مدرکات رو در مرتبه ظاهر به یاد بیاره، نمیتونه. این معناش نیست اون مدرکاتش نابود شد و هیچ شد، اونا در موطن ذات او هست، در قوه خیال او هست. و همین دلیل میبینید در بسیاری از جاها ناگهان یه چیزایی به یادش میاد و خیال میکنه تازه یاد گرفته یا تازه به یادش مثلا آمد. این نه، این معلومش خیلی چیزا رو از قبل گرفته بود، وقتی با عالم ظاهر آمد او دانسته های او در مرتبه ظاهر فعلا از صور ذهنی او محو شد. مثلا نفس در هنگام ظاهر توجه به اون میکنه، میبینه نمیتونه او را در مرتبه ظاهر یاد بیاره، و چه بسا چند سال بعد میگذره ناگهان یه جایی نشسته، یه حرفی میزد، سخنرانی میکرد، مثلا فکری میکرد، ناگهان چیزایی برای اون تعقف پیدا میکنه، به مطالبی میرسه، میبینه نه به ظاهر از کسی شنیده داشت، نه کتابی خونده بود. پس اینا از کجا؟ اینا معلوم میشه همونی را که در اون سال در اون خواب دیده بود، یادشم رفت، یاد داشتم که نکرد، متوجهم نبود، از خواب که بیدار شد به ظاهر بیارم که نداشت، اینا در اون نهانخانه سر او بودن، از بین نرفتن، بر اساس تسرم زمانی ناگهان در یک مقطع زمانی به یاد او میاد. الان ما لفظی جز لفظ ناگهان نداریم، وگرنه بخوای بحث فلسفیش بکنی خب اینا خیلی حرف داره. اینی که قوه متخیله اگر در اطاعت عقل باشه یه همچین رهاوردهایی هست. بعد چون قوه متخیله جزئی بینی، هرچی انسان بخواد از این نوعیه تحصیل کنه، ببره از محسوسات به معقولات سفر کنه، زحمتش فراوان تره. اما قوه عقل اگر بخواد خودش تجرید پیدا کنه و
توقل پیدا کنه در عالم غیب و از غیب بگیره، بعد غیبیات او رو قوه خیال صورتگری کنه، تنزل بده. چون عالم غیب دفعی است، اونجا که تدریجی نمیدن. اگرم نفس به تدریج از عالم غیب میگیرد، تدریج زیر سر نقص ماست در مقام قابلیت، وگرنه غیب تدریجی نیست. اگر جبرئیل تدریجاً بر پیغمبر اکرم نازل میشد و در طی 23 سال قرآن رو به تدریج می آورد تو حوادث و وقایع، نه نقص در پیغمبر اکرم بود، نه نقص در عالم غیب بود. هم پیغمبر می توانست کل قرآن رو بازم مجدداً به تمامه بگیره و هم جبرئیل و عالم غیب می تونست هرچه که هست یک بار القا کنه. اون انا انزلناه فی لیلت القدر تصدیق همین مطلب. اما قابلیت مردم در این که هر حادثه‌ای که پیش بیاد مردم قابلیت میشن چند تا آیه قرآن رو بشنون. ناگهان جبرئیل تمثل پیدا میکرد، چند تا سوره آیه قرآن رو بر حضرت تلاوت میفرمون. بعد حضرت میدن وسط جنگ در هنگام مسافرت بالای شتر، بعد در درون اتاق در حین مثلا عبادت، در حال نماز، در حال صحبت، حتی بعضی جا داره حضرت داشت نماز میخوند، نماز که تمام شد فرمود جبرئیل همین الان در حین نماز نازل شده این فرمایشات رو فرمود. اینا معلوم میشه که کثرت تنزلات عالم غیبی در عالم ظاهر بر اساس قابلیت اینجاست. اگر قابلیت اینجا قوی باشه که بتونه غیب رو یک باره بگیره، همونیست که انا انزلنا فی لیلت القدر، که یک باره قرآن رو بر جان پیغمبر القا فرمودن و حضرتش هم یک بارگی قرآن رو گرفت. اگر نه به کثرت قوابل برمیگردد، باید یک زمینه فراهم بشه تا چند تا آیه قرآن به مطابق این زمینه القا بشه. این تدریج 23 سال در حقیقت تدریج به متن وحی بر نمیگردد. متن وحی علم الهی است، اون غیب تدریج توش نیست. عالم غیب عالم تدریج نیست، تدریج مربوط به عالم ماده است. ولذا نه در وحی تدریجی است، نه در تلقی وحی که پیغمبر میخواد بکند از نای خودش تدریجی. منتها چون که این وحی تدریجی بود برای مردم ابلاغ بفرماد، اون وحی انزالی دفعی رو خاتم انبیاء قبل از نبوت تشریعی خودشون قبل از سن 40 سال گرفته بودن، انا انزلناه فی لیلت القدر، اون رو حالا اینقدر میدونیم که اون شبی که حضرت این حال بهشون دست داد قرآن رو یک بار گرفتن به دفعی، اون خلاصه شب قدریست، حالا یا شب 23 یا شب 21 یا شب 19. اون عنوانی که در روایات داریم. اما کدوم سال سن آقا بود که در شب قدر اون سال آقا قرآن رو یک بار گرفتن؟ این ظاهرا تاریخ نداریم. اگرچه قطعی هست که پیغمبر وقتی قرآن رو به یک بارگی گرفتن او تو شب قدره. این شب قدر زمانی رو هم اگر بخوایم بگیریم، خب مربوط میشه به همون شب 19، 21، 23 که البته به نظر خیلی از اهل معرفت همون شب 23 مهم. حالا در بین ما مردم شب 19 و به خصوص شب 21 خیلی احترام میکنم، به جنبه شهادت امام امیرالمؤمنینه. و یعنی اگر عنوان بحث رو روی لیلت القدر ببری، روی شب 23 تکیه میشه. حالا به هر حال، اما اینکه این شب 23 خب حضرت 40 سال حالا قبل از قرآن تدریجی رو که اقرأ بسم ربک الذی سوره علق شروع شد، در سن 40 سالگی تو هنگام رسیدن به نبوت تشریعیه و مقام تبلیغ فاستع به ما تؤمر که در غار حرا تلقی فرمون، این مربوط به سن 40 سال به بعد آغاست. خب از اینجا شروع شد، بعد آقا طبق برنامه هر آیه که نازلشون گفت اینو اونجا قرار بدید، اون سوره رو اونجا، اون سوره رو اول. تمام سوره ها رو آقا خودش دستور داد، 114 سوره رو اول، دوم، سوم، دهم، پنجم تا آخر. بعد هر آیاتی که نازل می شد می فرمود این رو به عنوان آیات اون سوره قرار بدید، زیر اون آیه قرار بدید، اون آیه رو جلوتر ببرید، این آیه رو، اینا رو آقا دستور فرمود تا تمام این دستوراتی که آقا می فرمود در طی 23 سال این زیر سر این بود که قبل از سن 40 سالگی از اول تا آخر قرآن رو به یک باره گرفته، نظم قرآن دست آقا هست، ولذا این نزول تدریجی این آیات اون آیات اون آیات رو بر اساس اون نزول دفعی قرآن تنظیم کرد. ولذا الان قرآنی که در دست ماست به وفق انزال دفعی تنظیم شده است، نه نزول تدریجی. یعنی هم میدونیم سوره اقرأ بسم ربک الذی در نزول تدریجی 23 سال اول، ولی اینکه اول قرار نگرفته، این رفته تو جزء 30. این مثل اینکه شما یه مطلبی رو به ردیف میتونید، بعد هم حالا این مطلب در یک وقتی که یک بارگی به شما داده شد در یک وقت دیگر جلو عقب داده میشه به صورت غیر منظم، بعد حالا شما بر اساس او دانسته اولیتون این رو تنظیمش میکنه. ولذا الان قرآن که در دست ماست به تنظیم انزال دفعی است، نه نزول تدریجی. خب حالا قرازم اینه که پس جان خاتم انبیاء او قابلیت رو داره که بتونه با عقل فعال جبرئیلی یا ما فوق عقل فعال حتی در اتصال به ذات اقدس حق متعال بدون هیچ واسطه انا انزلنا فی لیلت القدر قرآن رو یک بارگی در یک شبی که بهش حال دست داده یک آن بگیره. حالا اون شبی که با آقا حال دست داد یا شب 19 بود یا 21 یا 23، اما قبل از این سن 40 سال که این شب برای حضرت واقع شد، ای تو کدوم یکی از این 40 سال آقا بود؟ سن 20 سالشون بود، 19 سال بودن، از اون قبلتر بود، هنوز کودک بودن، اون موقع بود، سن 30 سال بود، 39 سال بود. به هر حال قطعا انا انزلنا فی لیلت القدر قبل از اون تنزل تدریجی قرآن، پس از او جنبه یک بارگیست. اما وقتی از این جنبه میخواد بیاد در این موطن متمثل بشه، اینجا میبینید داره تدریج رو در پیش میگیره. حالا تدریجی شد، حالا جبرئیل نازل بشه، هر چند وقتی چند آیه بیاره، بعد قوه خیال قوه عاقله پیغمبر ذات جبرئیل رو ادراک کند، بعد همین قوه عاقله معانی عقلیه او رو هم ادراک کند، علم ذاتی حق متعال رو، بعد قوه خیالم بیاد ذات جبرئیل رو تمثل بده به صورت مثلا دهیه کلبی یا صورتهای دیگری که تو روایات داریم، بعد اون معانی و حقایق کلی عقلی را که حقایق قرآنی است، حالا اونجا رو عنوان وحی بهش میدیم، در غیر جان خاتم انبیا و غیر نبی عنوان وحی انبایی پیدا میکنه، عنوان مثلا الهام پیدا میکنه، انبا پیدا میکنه، در جان خاتم انبیا و پیغمبرانی که مبعوث به رسالتن عنوان وحی تشریعی پیدا میکنه. خب بعد تا میاد تو موطن قوه خیال، از قوه متخیله و خیال میاد تو حس مشترک مسموع میشه و مفسر میشه. حالا اینجا یا دیده میشه جبرئیل یا شنیده میشه اصوات، بازم اینجا به مطابق قوه خیال هر شخصی قوغاهاست. باز چجوری اصوات را و اون معانی را به چه صوتهایی در بیاره و اون زبات ملائکه رو به چه اشکالی در بیاره، اینجا قوه خیال این شخص بر اساس حشر با افرادی که اینجا داره و بر اساس حشری که با صداهای اینجا داره، میبینید به وزان اون صداها و اون افراد صورتگری میکنه. یکی از دلایلی بس که گفتم در استاد اینا برای اینکه اگر قوه عاقل ارتباط با عالم غیب پیدا کرد و قوه خیال خواست ذات غیبیه رو صورتگری کنه به صورت استادش باشه، و اگر خواست معانی غیبیه رو هم تنمثل بدهد به اصوات و الفاظ استادش باشه، در قالب مثلا الفاظی بهش القا کنه. اینا یه سری نکاتی هست تو اینجا بحث پیش میاد، بازم ادامهش فردا ان شاء الله. الحمدلله رب